وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
بحث تحقيق درباره تداخل اسباب و مسببات. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه بعد از آن که مفهوم شرط را بررسی فرمودن و بحثی هم تحت عنوان تعدد شرط و وحدت مشروط به میان آوردن، بدین مناسبت تداخل اسباب را عنوان فرمودن که اگر اسباب متعدد باشد و مسبب واحد باشد، مثلا چند سببی موجب وضوع بشود یا موجب غسل، یا چند عملی موجب کفاره بشود، اسبابن این اسباب تداخل دارند، یعنی یک مسبب، یک وضوع، یک کفاره، یک غسل کافی است، و یا اینکه برای هر سببی یک وضوع و یک غسل و یک کفاره جدا در نظر گرفت که مسببات متعدد بشود به تعدد اسباب. سه تا سبب آمده است، هرچند مسبب جنسش واحد است ولی می شود بر اساس عدم تداخل اون مسبب را سه بار انجام داد، مثلا سه تا کفاره انجام داد. این معنای تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب هست. اما اگر تداخل بود، سه سبب آمده برای وضوع، یک وضوع کافی است. سه تا سبب آمده برای غسل، یک غسل کافی است، چون اسباب تداخل میکنن. از تداخل میکنن یعنی اسباب متعدد با همدیگه مشترکن یک سبب را اعلام و اعتبار میکنن. طرح مسئله واضح است. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مطارح الانوار جلد 2 صفحه 52 می فرماید که اختلفوا فیه علی اقوال. صاحب نظران اختلاف نظر دارند نسبت به این مسئله، یعنی تداخل اسباب به اقوال متعددی. خود شیخ قدس الله نفسه الزکیه سه قول را بیان میکند: یک، اصل عدم تداخل. دو، اصل تداخل. سه، تفصیل. اما قول اول، یعنی در صورت تعدد اسباب اصل مقتضای اصل عدم تداخل است، می‌فرماید این قول مشهور هست که بدانید به ذهن ما بسپاریم. اصل عدم تداخل قول مشهور هست و عده‌ای از صاحب نظران قول دومی را انتخاب کردند، فرمودند که اسباب تداخل می‌کند، که از جمله محقق خنساری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مشارق الشموس صفحه 61 این رأی را اعلام می‌فرمایند. قول سوم چه بود؟ تفصیل بود. قول سوم که تفصیل بود، این قول را فقیه حلی در کتاب سرائر جلد 1 صفحه 144 اعلام می‌فرماید. تفصیل به چه صورت است؟ تفصیل بین متحد الجنس و متعدد الجنس. اگر سبب متعدد بود و مسبب از یک جنس بود مثل وضوع، دیگه در این صورت تداخل است، و اگر سبب متعدد بود مسبب متحد الجنس نبود، مثلا طهارت بود ولی یکی موجب تیمم بود، یکی موجب وضوع، یکی سبب غسل، در این صورت می‌فرماید که عدم تداخل اعلام می‌شود. سر ایو برای شما عنوانش رو گفتیم. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه اموری را به عنوان امور مقدماتی برای روشن شدن بحث ارائه می‌فرمایند، که این امور به طور آسانسازی و خلاصه و یک اضافاتی از این قرار هست. 1. تداخل گاهی نسبت به اسباب مورد بررسی قرار می‌گیرد و گاهی نسبت به مسببات، اما نسبت به اسباب به این معنا هست که گفته شود تمامی اسباب متعدد یک اقتضا دارد، اقتضا واحدی دارد، این می شود تداخل نسبت به اسباب، و گاهی هم تداخل نسبت به مسببات در نظر گرفته می شود. مثلا بگیم که تعدد اسباب اقتضا می کند تعدد مسببات را، تعدد مسبب را، اما در این حالی که اسباب اقتضا داشته است تعدد مسببات را در همین وضعیت مسبب واحد قائم مقام تمام مسببات دیگر می شود، یک مسبب قائم مقام چندین مسبب دیگر می شود که همون یک مسبب موجب اجزاء می شود. در این رابطه هم این نکته را باید در نظر بگیریم که تعدد اسباب فرق نمی کند، از نوع واحدی باشد، مثل اینکه یک فرد چند نوبت خوابیده که هر نوبت خوابیدن موجب وضوع است. صبح خوابید، قبل از ظهر، دم ظهر خوابید، بعد از ظهر خوابید، سه نوبت، سه تا سبب، نوع واحد فرق نمی کند. اسباب از نوع واحد باشد یا نوع متعدد. در همین وضوع مثلا فرض کنیم یک فرد مکلف خوابیده، سبب وضوع، بول کرده، سبب وضوع، اغما و بیهوشی براش رخ داده، سبب وضوع. سه تا سبب از سه نوع مختلف فرق نمی کنند در تعداد اسباب، که اسباب از نوع واحد باشد یا نوع متعدد. این مطلب، یعنی این امر رو که برای ما به عنوان امر مقدماتی شیخ اعظم اعلام فرمودند، که تداخل، که گاهی تداخل نسبت به اسباب در نظر گرفته می شود و گاهی نسبت به مسببات، می فرماید که اگر تداخل، فرقش اینه که اگر تداخل نسبت به مسببات بود، اونگاه تداخل مسببات می شود عزیمت، یعنی عزیمت است که اگر بخواهیم یک مورد تکرار کنیم مسبب را، نیاز به دلیل داره. همین است و فقط یک مورد، ولا غیر، عزیمت اینه. و اما اگر تداخل در مسببات بود که اسباب متعدده، مسببات یکی قائم مقام افراد دیگر شده باشد، در این صورت می فرماید رخصته، یعنی یک بار انجام داده اید اون عمل مسبب را، مورد دوم تکرارم بکن، رخصت، اشکالی ندارد. تا اینجا خلاصه‌ای بود از امر اول. امر دوم مقدماتی، تنسیق رو در نظر بگیریم. چی گفته بودیم؟ اون گفته بودیم یک، اینجا میگیم دو، درباره تعدد اسباب و مسببات مسئله به دو صورت است از حیث متعلق. گاهی متعلق قابل تکرار است، مثل وضوع و غسل، و گاهی متعلق یا مسبب قابل تکرار نیست، مثل قتل. خب این قتل سبب دارد، سببش قتل هست، افساد فی الارض هست، محاربه هست، اسباب متعددی دارد، ولی خودش که مسببه قابل تکرار نیست. قتل یک مرتبه انجام میشد، دیگه سه بار که کسی نمیشه به قتل رسوند. در ابتدا شیخ میفرماید که در این صورت جا برای بحث از تداخل اسباب نیست، تداخل مسببات نیست، برای که مسبب دیگه واحده. جایی برای بحث از تداخل اسباب و تداخل مسبب وجود ندارد، زمینه مساعد نیست. و بعد می فرماید اما سؤالی که در این جایی ها، اشکالی که مطرح می شود، این است که اگر این اسباب قتل به طور متعدد بود، کدام یکی از اون اسباب می شود سبب اصلی قابل استناد برای این حکم یعنی قتل. در این رابطه می فرماید که بعد از یک مقدار توضیحی می فرماید که اگر اسباب تعاقب داشت اثر مستند به اون اثری که قتل باشه مستند میشد به اون سبب اول. مثلا فرض کن اول یک فرد قتل انجام داده، بعد افساد، بعد محارب، نسبت به اون سبب اول این حکم جاری میشد و اسباب دیگر لغو میشود. و بعدم میفرماید که مثلا در این رابطه نکته تکمیلی هم این گفته می شود که اگر این اسباب همزمان بود، اول و دوم و سوم نداشت، طبیعتا قدر مشترک اخذ می شود. قدر مشترک همون سببیت برای قتل است. و تا اینجا گفته شد و تام. اما چون مسئله فقهی هست یه تو مختصر تکمله هم باید ارائه بشد و اون اینه که در این موارد که قتل قابل تعدد نیست، اگر سبب دارد فقهاً قانون تبدل وجود دارد، تبدل قصاص به دیه. یه فردی به قتل رسونده فردی را و از اسباب قتل دیگری هم انجام داده، مثلا فرض کنید سه نفر را به قتل رسانده باشد، یا قتلی هست و سبب دیگری برای همین قتل از او سر زده باشد، ممکن است بگیم طبق قاعده تعدد خود قتل هرچند کار ناممکنی است، ولی در صورتی که قتل ممکن نباشد در فقه جایگزین دارد، بدلی به دیه می شود که باید بحث فقهیش رو در نظر گرفت. امر سوم، سه درباره امور مقدماتی امر سوم را گفته اند که فرق است بین اسباب شرعیه و اسباب عقلیه. نکته بسیار مهمیه، عنایت کنید. علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مختلف، در کتاب منتها جلد یک صفحه 107 و شهید ثانی در کتاب مسالک جلد یک صفحه 199 می فرماین فرق است بین اسباب شرعیه و اسباب عقلیه، که فخر المحققین در کتاب ایزاه صفحه جلد یک صفحه 48 هم همین مطلب رو تأیید میکند که باید بررسی بشود که از چه قبیل است، که علامه فرموده و شهید ثانی هم تأیید کرده است. محصل فرمایش ایشان این است که اسباب شرعیه علل نیست بلکه معرفات و کواشف است، اسباب عقلیه علل است که هر یکی سبب و علتی بر یک معلول می شود. بنابراین در صورتی که اسباب شرعیه معرفات باشد تداخل مانعی ندارد، زمینه برای تداخل آماده است. اما بر اسباب عقلیه تداخل جا ندارد، برای اینکه هر سببی مسبب مستقلی میطلبد. اگر دو سبب برای یک سبب باشد خلف است، یا جمع بین علتین نسبت به معلول واحد که اون هم برمیگردد در حقیقت به خلف و تضاد. بنابراین علل شرعیه که معرفات باشد، معرفات و کواشف، یعنی در حقیقت یک سبب شرعی کشف میکند از یک مسبب، نه این که او سبب شرعی عامل ایجاد مسبب شرعی باشد. در علل عقلیه علت عامل ایجاد معلول هست، اسباب عقلیه سبب عقلی موجب ایجاد مسبب هست از باب علت و معلولی. اما در اسباب شرعی معرفات هست، معرفات کواشف. در مثال مثل دلیل، دلیل برای یک مطلب علت و سبب نیست، بلکه معرف اون و کاشف اونه. لذا
به خاطر اعتباری بودن امور شرعی
مسئله اعتباری رو فعلا مطرح نمی‌کنه، فعلا با یک بیان بالاتر از اون حد، یک به اصطلاح تعبیر جدیدتری است که می‌فرماید اسباب شرعی با اسباب عقلیه اصلا از دو باب هست، اینها معرفاتن و اسباب عقلیه علل و معالیلن. البته در اصطلاح که شما اشاره کردید معروف و مشهور همون اسباب اعتباری و اسباب واقعی مطرح میشد، منطقه این تعبیر تعبیر مهمتری است که گفته شده و شرح هم دادم که معرفات معناش چه باشد. مثلا یه قاعده ید سبب ملکیت هست، سبب ملکیت است که علت نیست، کشف میکند که مالک اینه، کاشفه، نه این که او ایجاد میکند واقعا. و در علل شرع عقلیه میگیم ضرب موجب یا سبب جرح، سبب جرح یا سبب قتل که ایجاد میکند جرح مقدر. فرق اینه، در اون اسباب عقلیه طبیعتا تداخل معنا ندارد، در اسباب شرعی مشکلی ندارد. ملکیت به توسط ید کشف بشود یک سبب، به توسط شهود ثابت بشود، به توسط شیاع ثابت بشود، اسباب برای ملکیت. این مطلبی بود که علامه حلی فرموده است و فخر المحققین در این رابطه توضیحی هم گویا اعلام فرمود. این مطلب که تا اینجا گفتیم کتاب فاضل نراقی صاحب کتاب در کتاب عوائد الایام که یک جلد هست صفحه 294 که کتاب تقریبا متضمن قواعد فقهی هست، این می فرماید که در حقیقت اسباب واقعیه و اسباب شرعیه فرق می کنند. می فرمایید که بحثی در این نیست که تداخل در اسباب واقعیه کار ناممکن است. بله. و اما در اسباب شرعیه که معرفات هست تداخل امر ممکن و جایزی است. میتونه تداخل باشد، میتونه تداخل نباشد، امر ممکن است، امر جایزی است، مانعی ندارد. چرا؟ برای که مثال میزند مطلوب واحد را به وسیله ادله متعدد ثابت میکنید. یک دلیل یک سببه، دو دلیل دو سببه، سه دلیل سه سببه، اسباب متعدد مسبب واحدی میارد. بنابراین اینها هم تقریبا یک معرفات که به حساب میاد، یک موجود ذهنی، وجود ذهنی هست که ما الان میگیم اعتباری، تعبیر فاضل نراقی، موجود ذهنی هست. موجود ذهنی یعنی همون موجود اعتباری، سبب اعتباری است، ذهنی است. و یک معلول ذهنی یعنی یک مسبب ذهنی یا معلول ذهنی میتونه چند تا علت ذهنی در با همون صورت ذهنی داشته باشه. ذهنی یعنی فقط اعتباری که واقعی نیست، ذهنی در برابر واقعی یعنی میشه اعتباری،
حقوقی هم میشه، حقوقی.
بله. این مطلب که گفتیم، بنابراین این خط فکری رو که در نظر گرفتیم، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در این امر مقدماتی که بسیار نکته مهم و اساسی بود، دو تا اشکالی دارد. و اشکالش اینه که دو تا نکته دارد. نکته اول بیانی دارند که ما با جوهرگیری برای شما بیان بکنیم، که می فرماید فرق بین اسباب شرعیه و اسباب عقلیه دیده نمی شود. هر کدام در وادی خودش دارای یک واقعیت است. واقعیت خارجی در وادی خودش ارتباط سببیت و مسببیت دارد و اسباب شرعیه یا اسبابی که در عالم اعتبار هست، در عالم اعتبار هم یک ارتباطی بین سببیت و مسببیت هست، منتها در صورت در همون شکل اعتباری در عالم اعتبار. اگر در عالم اعتبار یک سببیت و مسببیتی در کار نماشد، اصلا لا یستقیم و حجرون علی حجرین، هیچ چیزی به چیزی، سنگی رو به سلا روی سنگ بند نمیشد. یه سببیت و مسببیت اعتباری در عالم اعتبار خودش دارای اعتبار، منتها اون ارتباط واقعی یک ارتباط تکوینی است. این ارتباط اعتبار ذهنی میتونه باشه، ولی اعتبار هست و ارتباط هست که این ارتباط و اعتبار قابل انکار است. ارتباط خاص یا امری مستند است به امر دیگر به طور خاص، این چیز قابل انکار نیست. اما می‌فرماید که اون فرمایشی که کرده اند که معرفات است و علل واقعی و عقلیه نیست، فلم یظهر لنا وجه فی صحت ابتناء المذکور ف فلا بد من التأمل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تمام. امر بله چهار به عنوان یک امر مقدماتی مطلب دیگری را شیخ اعظم عنوان می‌فرماید که در کتاب عناوین سید میرفتاح جلد 1 صفحه 237 آمده است که نزاع مذکور یعنی نزاع تداخل اسباب در جاهایی که شما معروف مشهور فکر میکنید که هست، مثل اسباب وضو، اسباب غسل، حتی در جایی که امر واحد نسبت به مأمور به واحد تکرار شده باشد. مثلا اگر مولا بگد صم یوما و صم یوما، امر به صوم سبب امر مولا، مسبب هم یک روز روز است. همینه که سبب تکرار شده باشد، امر تکرار شده باشد، امر سببه، سبب تکرار شده. نزاع تداخل اسباب در مثل چنین موردی هم خواهد آمد. یعنی شما ذهنتون رو، افق ذهنتون رو وسیع‌تر در نظر بگیرید که تنها تداخل اسباب، بحث تداخل اسباب اختصاص ندارد به اینی که سبب متعدد و مختلف باشد، مسبب واحد. نه، اگر سبب و مسبب این واحد هم هست، برای تکرار شده، در این صورت جا برای بحث تداخل اسباب وجود دارد.
نکته دوم شهید رو دوستان میپرسم چی شد؟ نکته دوم شهید،
شهید؟
بله، میگن نکته دومش چی شد؟
بله، نکته دوم منظور چی بود؟ تکرار کنه سوالتانو.
دقیقا گفتن نکته دوم شهید چی شد؟ این کلماتی که نوشتم.
آها، برای شما بگم در اونجا اگر به ذهنتون سپردید، گفتن که علامه حلی و شهید این مطلب رو گفته است که اسباب شرعی معرفات است نه علل. برای اون چیزی را که علامه حلی فرموده است، شهید ثانی هم همون را اعلام فرموده. شهید ثانی نکته جدیدی یا مطلب جدیدی در این رابطه نفرموده است، رأی علامه حلی را گویا تأیید فرموده. تا اینجا گفتیم چیزی به عنوان نکته جدیدی یا نکته خاصی مربوط به کلام شهید نداشتیم. چهار که گفتم تکرار امر هرچند سبب و مسبب یکی باشد، باز هم جا برای بحث وجود دارد. پنج گفته می شود که نزاع در این مسئله مربوط می شود به معنای سببیت. یعنی اگر سببیت ثابت شد از هر راهی، تعدد سبب به وجود آمد از هر راهی، بحث جا دارد و مورد بررسی قرار می گیرد. چرا اینه میگیم؟ یعنی اختصاص به دلالت لفظی ندارد. یا وقت تعدد سبب از طریق اجماع، از طریق عقل، سیره قطعی است. سببیت که ثابت شد، دیگه تعدد سبب هم که ثابت شد مورد بحث است، دیگه اشکال نشود که نه، باید سببیت به دلالت لفظی باشد. همچی اختصاصی در کار نیست. شش که آخرین امر مقدماتی هست، برای شما بگم و این قسمت کامل بشود انشالله. عنایت کنید، شیخ انصاری می فرماید که مقتضای اصل که گفته بشود تداخل هست، و یا گفته بشود که مقتضای اصل عدم تداخل است. این دوتا مطلب هر کدام زمینه دارد. اگر درباره تداخل اسباب گفته بشود که مقتضای اصل تداخل است، زمینه دارد که مقتضای اصل تداخل است در جایی که نزاع فقط مربوط به تداخل اسباب باشد. چرا؟ چون تداخل اسباب رجوع میکند در حقیقت به ادعای تعدد تکلیف. بحث که در باره تعدد تکلیف بود، یک تکلیف که انجام شد نسبت به مبقی براءت جاری می شود، تمام. پس بنابراین اگر فقط در محور اسباب تداخل مطرح بشود، اصل تداخل در این محور زمینه دارد که ما چه عنوان کردیم؟ مقتضای اصل تداخل در با در صورتی که تداخل اسباب باشد زمینه دارد. ثابت نیست، ثابت اعلام نمی کن، زمینه دارد. و مقتضای اصل عدم تداخل در صورتی که مراد و مقصود تداخل مسببات باشد زمینه دارد. تداخل مسببات هست، اینجا میگی مقتضای اصل عدم تداخل است. چرا؟ برای اینکه در این صورت تکلیف ثابت شده.
تکرار کنید دیدم.
باشه چشم، این کامل بکن. تکلیف ثابت شده و یک تکلیفی که ثابت شده است مکلف و به و یک بار انجام دادیم، شک میکنیم که دوباره انجام بدیم یا ندیم، شک در مکلف و به میشود و شک در سقوط است، باید تکرار بشود. خیلی واضح بود. یه بار دیگه هم برای شما که گفتی تکرار با عبارت دیگه میفرماید مقتضای اصل تداخل است جایی که نتیجه شک در تکلیف باشد. شک در تکلیف هم جایی زمینه دارد که فقط تداخل اسباب مطرح بشود، خود اسباب که اون تکلیف میارد یا نمیارد. در اون صورت یک تکلیف که انجام شد نسبت به دیگری شک میکنیم و براءت جاری میشد. نتیجه چیه؟ که تداخل شد دیگه، تکرار نشد. یعنی همون اکتفا به یکی یعنی تداخل، تکرار یعنی عدم تداخل. این معنی شد. و اما مقتضای اصل درباره مقتضای اصل در موردی که شک برگردد به مکلف و به، شک در مکلف به کجاست؟ جایی که بس از تداخل مسببات هست. سبب تکلیف تکلیف ثابته، مسبب یعنی مکلف به. این مکلف به یک بار انجام شده، بعد شک میکنیم که مکلف به کاملا انجام شد یا باز هم تکرار کنیم. شک در سقوط میشود، شک در سقوط مساوی با عدم سقوط است، باید تکرار بشود. پس در صورتی که شک برگردد به مکلف به و این شک در مکلف به ارتباط پیدا میکند باش با بحث از تداخل، ارتباط پیدا میکند با تداخل مسببات، در این صورت از مسئله مقتضای اصل میشود عدم تداخل. تا اینجا مقدمات کامل شد، بعد از این انشاءالله اصل بحث رو ادامه بدیم. برای سلامتی آقای محمد صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.